صلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث در مفهوم عصبیت و تعصب. ایده از لغویین این دو کلمه رو معنا کرده بودن به محامات، به مدافعه از اون شخصی که انسان براش تعصب می‌ورزه. ولی یه تعابیری دیگه در کلمات لغوی این بود که اینا بدون ممکنه ازش برداشت بشه، که تعصب به معانی دیگری هم میاد یا اختلاف در معناش هست که معنای اصلی او چیه. یکی از اون تعابیر تعبیر بوده که در تهذیب اللغه داشت، که معنا کرده بود به دعوت، به نصرت و تجمع با اون شخص. خب اگر گفتمون باب رو که گفت و تعلب، اونا عطف به خود دعوت بگیریم، که خود اون اجتماع و اون حمایت و اقدام عملی که برای به اصطلاح کمک اون شخص انجام میشه، خود او هم میشه مصداق تعصب یا عصبیت. ولی اگر عطف گرفتیم به نصرت، معناش اینه که دعوت به نصرت و تجمع میشه مصداق معنای عصبیت. خب این یه مقدار تفاوت داره با اونی که لغویین دیگه گفته بودن. باز تعبیر دیگری که داشتیم در عبارت زمخشری، اونجا معنا کرده بود به عصبیت را به خصومت معنا کرده بود. خب خصومت یه معنای عامی است. خصومت شخص ممکنه با دیگری بر سر حق خودش خصومت داشته باشه، مثل اینکه دو تا کشاورز سر زمین با هم اختلاف پیدا می‌کنه. این ظاهر بدوی عبارت زمخشری اینه که اینم مصداق عرض کنم که عصبیت. همچنین تعبیری که در المنجد بود که گفته بود تعصب له و معه، یعنی میل پیدا بکند به اون شخص و جدیت در نصرتش داشته باشه. خب این میل رو هم ممکنه بگیم این میل فرق میکنه با خود مدافعه، با خود مهامات. و همچنین باز در المنجد گفت که تعصب مصدر است، معناش اینه که انسان حق را قبول نکنه. عند ظهور الدلیل للمیل الى جانبن، مثلا حالا یه حرفی میزنه چون این خلاف اون چیزیست که فک و فامیلش معتقدن یا به ضرر اونهاست، قبول نمی کنه. خاطر جانب دانی از اونها قبول نمی کنه. این تعابیر چارگانه موهنه اینه که یه اختلافی در معنای عرض کنم که تعصب و عصبیت هست. منتها خب اون معنای اول که دعوت به نصرت بود، اونو میشه توجیهش بکنی که برگرده به همون مدافعه. و اون که بگیم معمولا اینطوریه در مواردی که یه شخصی به اصطلاح با یه کسی درگیر میشه از یه قومی، یا یک قومی درگیر میشن با یه قوم دیگه، اونا که میخوان به اصطلاح تعصب براش به خرج میدن، اونا در وهله اول دعوت به نصرت و حمایت میکنن دیگه، میان مثلا یه نفر میاد تو عشیره قوم میگه بله چه نشستید که مثلا پلانی رو مثلا زدندش چی کارش کردن. من یه وقتی یادمه توی محل خودمون یه کسی یه روز دم مسجد ایستاده میگه بنده خدایی با ماشین به سرعت اومد و از ماشین پیاده شد، دم سرش شکسته و خون همینجور رو بدنش و صورتش و اینا، و گفت آره یالا بجنبید که مثلا فلانی ها با ما دعوا کردن. باید نیرو جمع کنه از این فک و فامیلاش که تو روستا بودن جمع کنه ببره. اولین مرحله همینه دیگه، نیرو جمع میکنن که خلاصه لشکر کشی کنه. این از این باب که این اقدام اولین مسئله دعوته، رو این جهت شاید در تهذیب اللغه به این معنا کرده، یعنی اون مصداقی که اولا اتفاق میفته. نه اینکه مثلا از ایشون بپرسیم حالا اگر کسی دعوت نکرد، دعوتو شنید و رفت به حمایت تا سر جان اونجا حمایت کرد، نمیگن متعصب؟ بلا اشکال تعصب برای سید میکنه. خیلی بعیده که تهذیب اللغه بگه این اسمش تعصب نیست. لذا به نظر میرسه که اینم همون حرف دیگران رو میخواد بگه، چیز جاد، خصوصا اگر گفتم اونا عطف بگیریم، اون تعلب رو عطف بگیریم به خود دعوت، دیگه خیلی روشن میشه دیگه. دعوت بکنه و تجمع، هم دعوت هم تجمع، همه اینا میشه چی؟ و همش میشه مصداق محاما. هلی؟ خصوص دعوت چه خصوصیتی داره که ما بگیم این لفظ خصوص دعوت رو میگیره اما غیر دعوت رو نمیگیره؟ تعصب خب اگه بخواد ریشه عصبه گرفته شده باشه، خب اون مدافعه هم که اصل عصبه اون فامیلا رو میگن، اون مدافعه از اونم از اون عصبه هم میشه مصداق تعصب، خود اون مدافع. اگر چنانچه از باب اینه که تعصب یعنی این که انسان یک مثلا میل و گرایش کورکورانهی پیدا بکنه که حالا بعضی ها اینجور معنا کرده، خب اینم باز اختصاص به خصوص دعوت نداره، اونم که میره حمایت میکنه کورکورانه بدون اینکه کار به حق و باطل بودن نداره، به صرف فامیلی بوده، اینم میشه تعصب. وجهی نداره آخه با ریشه حساب میکنیم، با چیزای دیگه حساب کنیم، وجهی نداره که ما بگیم خصوص دعوت تعصب اون یکی تعصب. و نظر عرفی هم اگر شما اون کسی که دعوت میکنه میگین این آدم متعصبیه، خب اونم که میره چاقو میزنه به اونم میگن متعصب. نه خب میگم با توجه به این ارتکازات عرفی و امثال اینها میبینیم که انسان به ذهنش میاد که نه، اینم همون اونا عطف بر همون دعوت گرفته، تعلب رو مقصودش نیست که صرف دعوت باشه، نه یه شواهد و منبعات دیگه. اما در مورد اون تعریفی که در زمخشری، کلام زمخشری بوده، که اینم عرض کنم که اولا خب این یک چیز شازیست که ما هیچ جا ندیدیم هیچ کدوم از لغویین غیر از ایشون این بگن مطلب رو، که خصومت اسمش تعصب، و باز یه امریست که مستبعد از ذهن عرفی ما هم هست. مثلا دوتا کشاورز که سر زمینشون با هم منازعه و خصومت میکنن، نمیگن این دوتا آدم های متعصبی هم. این دور از ارتکاز ذهن عرفی ماست. و حرف ایشون مخالف همونی هم هست که خودش تو اساس البلاغه گفته. در اساس البلاغه که البته خیلی کم تو اساس البلاغه ایشون معنا میکنه، بیشتره استعمالات رو ذکر میکنه، ولی اینجا حال خوشبختانه یه مقداری تا یه حدودی معنا رو گفته. میگه که اونجا داره عصب القوم به فلان احاطو به، اصل ریشه رو که احاطه گرفته شده از اونجا. و وجدتهم عاصبین به و منهل عصبه، عصبه هم از همین گرفته میشه، یعنی فامیل هایی که دور شخص رو از حیث نسب احاطه می و هادا یومن عصیم، اینا هم کار نداریم. بعد میگه و فلانون یتعصب لقومهی و نبذ منه ارق العصبیه. این با توجه به اینکه ریشه رو قبلش و صحبت عصبه رو مطرح کرده و عرض کنم که بعدم میگه فلانون یتعصب لقومهی و نبذ فیه ارق العصبیه، این با توجه به این عبارتش هم که ظاهرش اینه که عصبیت و تعصب مربوط به قومه، نه اینکه انسان دفاع از چیز حق و شخصی خودش میکنه، این هم بشه عصبیت. با توجه به ریشه کلمه که قبلش ذکر کرده اینجور برداشت میشه از عبارت اونجاش. لذا این هم، این احتمال هم، این مطلب هم، شواهدی که عرض کردیم، این باعث میشه که انسان تو ذهنش تقویت بشه که ایشون تو اون عبارتی هم که در مقدمت الادب گفته مقصودش از خصومت، خصومت خاصه، نه هر خصومتی. چون عبارت مقدمت الادب اینجوری بود، گفت تعصب الله، خصومت کرد از بحر بی، تعصب کرد یار بی را، و هیل عصبیه خصومت و فرخاش. این اول فعل که معنا کرد تعصب الله، خصومت برای وی، بعدم میگه العصبیه داره مسترشو معنا میکنه یا اسم مسترشو معنا میکنه، خصومت و فرخاش همون اسم مستره، اسم مسترشو داره معنا میکنه، نه اینکه هر خصومتی، یعنی خصومت برای رفیقش، خصومت برای شخصی که ازش داره حمایت میکنه. اگر اینم باشه باز میشه همون مصداق مهامات و مدافعه میشه. اما عبارت المنجه، در المنجه دو تا عبارته که خب یه خورده چیزه، یکی بحث میله که گفت تعصب له و معه، اینجور عبارت معنا که در المنجه که بله تعصب له و معه یعنی مال اله و جد فی نصرتهی. خب این هم باز تو ذهن انسان تقویت میشه، قوت داره این مطلب که بگیم مال اله مقصود میل قلبی نیست، مقصود مال اله یعنی عملا، یعنی جانب میگیم، الان فلانو میگیم مثلا تو دعوا جانب فلانی ها رو گرفت، متمایل به فلان گروه شد تو این نزاع، یعنی رفت عملا تو اون سمت و جز اون دار و دسته. میگیم مثلا فلانی تو این بحث، مثلا یه بحث نزاعی تو جامعه هست، میگیم فلانی طرف اینجا رو رفته، متمایل به اون گروه شده، متمایل به اون گروه شده، نه یعنی فقط تو قلبش، یعنی عملا رفته تو اون سمت. بله؟ آره، ابراز عملی توش هست، یا قولی یا یک رفتاری از خودش نشون داده. لذا اینم احتمالش خیلی قویه، مزنونه که مال اله یعنی عملا و جد فی نصرتهی هم که اونم که عملیه، لذا اینم با همون حرف آقایون دیگه قابل جمعه. و ذیل باز کلامش یه عبارتی داره، اون ذیلش هم یه عبارتیست که اینم باز دو پهلوه، میگه التعصب مستر عدم و قبول الحق عند ظهور. این باز عدم قبول دو جوره، یه وقت عدم قبول قلبیه، کسی به حرفی بهش میزنن تو دلش نمیپذیره، اما خب چیزی هم ابراز نمیکنه. خب بعد اگر ما بفهمیم که فلانی حرف ما رو قبول نکرده به خاطر گرایش های قومی که داشته، بله ممکنه بگن به این تعصب داره، من اینو انکار نمی کنم که به این گفته بشه فلانی تعصب به خرج داد، حرف ما رو قبول نکنه. اما یه احتمال هم از عدم قبول حق مقصود، یعنی که اظهار بکنه عدم قبولو، که مثلا میگیم من اینو به هم مباحثم گفتم قبول نکرد یعنی گفت انکار کرد، مقصد عدم قبول انکار قولی باشه. عدم قبول الحق عند ظهور الدلیل یعنی یا قولا قبول نکرده یا عملا در مقام عمل قبول نکرده، همون کار خودش رو ادامه داده. مقصود اینم این احتمال توش هست که باز دوباره این میشه مصداق، یک نوع مصداق مدافعه و حمایت از اون شخص که هر حرفی در قبالش باشه قبول نمیکنه، نمیپذیره. ولی این احتمال هم انصافا هست که عدم قبول حق مقصودش مثلا اون عدم قبول قلبی هم باشه، این هم احتمالش ما میدیم توش. این نسبت به عبارات اهل لغت که تقریبا میشه بگیم مجموعاً اینا همشون یا همون مهامات رو میخوان بگن یا لااقل اکثرشون نظرشون همینه، اگرم حالا یه قولی خلافش باشه یه قول شاذیه و اونم با یه عبارات دو پهلوی مجمل. اما به حسب استعمالاتش ما که تتبع کردیم بله دیدیم تو روایات در مواردی این کلمه عرض کنم عصبیت در امر قلبی به کار رفت، اینو دیگه نمیشه توجیهش بکنیم. مثلا تو این روایتی که از نبی اکرم به صورت مستفیض نقل شده، حالا اینا سند نمیخوان چون بس استعمالات دیگه، ما استعمالاتشو در کلام عرب داریم بررسی میکنیم، ولی این روایت مستفیض هم هست. بعدش حالا تو بحث استدلال اونجا سندشون بررسی خواهیم کرد. داره من کان فی قلبه حبه من خردل من عصبیه بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه، که میگه در قلبش عصبیت یه امر قلبی نفسانی گرفت. هاکذا در خبر زهری فرموده سئل علی بن الحسین عن العصبیه فقال العصبیت التي یعصم علیها صاحبها، اون عصبیتی که عرض کنم یا حالا این عقاب میشه بر او صاحبش یا بر اساس او صاحبش گناه انجام میده، دو جور میشه این عبارت معنا. ان یرى الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین، اینه که انسان یه همچی دیدی داشته باشه بدای قوم خودشو بهتر از خوبای قوم دیگر میدونه. ولیس من العصبیه ان یحب الرجل قومه، عصبیت از افراد عصبیت این نیست که شخص قومشو دوست داشته باشه. ولیکن من العصبیه ان یعین الرجل قومه علی الضر، خب این که انسان رؤیت یعنی اعتقادش این باشه، فکرش این باشه که شرار قومش بهترن، این جزء عصبیت حساب کرده، این امر قلبیه، امر جوارحی که نیست. همچنین این که امام فرمود لیس من العصبیه ان یحب الرجل، یعنی حضرت میخوان یه دفع توهمی بکنن، توهم میشود که حب قوم هم مصداق عصبیت باشه، حضرت همان نه این که عصبیت نیست. خب در صورتی این توهم جا داره که عصبیت امر قلبی باشه، و الا اگر امر قلبی نباشه چه توهم میشه که حبم جز عصبیت باشه. اگر بنابراین عصبیت فقط مهامات و مدافعه خارجی باشه توهم نمیشه که حبم جز عصبیت باشه که حضرت هم لیسه. روایت دیگر باز روایتی است که عامه نقل کردن از عباد ابن کثیر شامی، عرض کنم که این عباد باید باشد، من چون کپی کردم این زمش از اونجا اومده، بله من اهل شامی من اهل فلسطین ان امراتن منهم یقال لها فسیله انها قالت سمعت ابی، پدرش از صحابه بوده، یقول سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت یا رسول الله امن العصبیه ان یحب الرجل قومه قال لا. خب اینم همون به اون بیانی که عرض کردم، همین توهم میشده که اینم جز عصبیت، با اینکه امر قلبیه. از فهمودن نه، ولیکن من العصبیه ان ینصر الرجل قومه علی الظلم، شبیه همون روایت امام سجاد علیه السلام. در نهج البلاغه همین تعبیر آمده که فتفعو ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه، این آتش های عصبیت که در دلتون پنهانه اینو خاموشش بکنی. این معلوم میشه باز عصبیت رو امر قلبی گرفت. بخیر، اینا عرب بودن دیگه، اینا رو استعمال کرد. ما الان دنبال اینیم که بگیم عرب این لفظ رو در این معنا استعمال میکنه. بله دیگه، بالاخره اونم که دروغ گفته عرب بوده دیگه. آقا استعمال نمیخواد بیا دروغ بر استعمال ببنده که. دروغ اگر میخواد ببنده به اون حرفی که مثلا به معصوم میخواد بدن نه دروغ میبنده، و الا دیگه حالا میگم به مجموعش چه کار باید بکنیم. ولی میگم این لازم نیست نه از معصوم، فرض کنی اصلا این از معصوم نباشه، یک کسی رفته باشه و به اصطلاح میخواد یکی از یه غیر معصوم سوال کرده باشه مثلا، یا نسبت داره به معصوم علکی میخواد بده. خب علکی که میخواد بگه باید یه جور حرف بزنه که عرب قبول کنه ازش دیگه، بر خلاف لسان عرب که صحبت نمیکنه که. خب میدونم اونم که جعل میده باید یه جور صحبت بکنه که مردم حرفشو براشون قابل قبول باشه دیگه. کار به غیر هر کی به هر کی میخواد نسبت، اگر بنا باشه عصبیت یه امر غیر قلبی باشه مثلا جا نداره کسی توهمشو بکنه بعد این بگه من برام شبهه شده بود که آیا حب قوم مصداق عصبیته. میدونم جهل که میکنه، میدونم جهل میکنه، میگم اگر بنا باشه اصلا مثل این که فرض کنید شما یه کسی خواهد یه حدیث جذب بکنه بگه امام علیه السلام به صندلی گفتش اسد، خب مردم میخندن میگه به صندلی هم کسی میگه اسد، خب باید یه جوری باشه این لفظ تو استعمال عربی معهود باشه دیگه. این اگر یه کسی باشه اصلا عصبیت یه امر جوارحی باشه، امر قلبی نباشه، خب از توهمش میشه که یکی بری سوال بکنه که آیا حبم مصداق عصبیت یا نه. بله، ما یه مواردی که مثلا میگفتیم اگر یه جایی مفهوم ابهام داشته باشه، خیلی از بعضی مفاهیمی که خیلی مبهمه که خود مثلا لغویین یه اختلاف فاحشی بینشون هست، اونجور موارد بله ممکنه یه وضعی هم بر اساس مبنای یک لغوی اینجوری اومده باشه معنا کرده باشه. اما جایی که مثل اینجا که مثلا لغویین عمدتاً کسی عصبیت و امر قلبی نگرفته بود، اینو بخواد یک کسی بیاد یه امر قلبی معنا کنه عصبیت رو، خب این با جهل و دروغ هم در نمیاد. دروغگو هم بالاخره یه جور باید حرف بزنه که حرفشو مردم قبول کنن. میخوام بگم، حالا عرض میکنم اینو، میخوام بگم با توجه به این استعمالات که میبینیم در موارد امر قلبی هم به کار رفته، از طرفی میبینیم که لغویین گفتیم عمدهشون عصبیت به معنای همون مهامات و مدافعه گرفتن، نمیشه بگیم اون عصبیت نیست که، امر قلبی عصبیت اون عصبیت نیست. یعنی همه اکثر لغویین معنای اصلی رو ذکر نکردن، یکی دیگه رو ذکر کردن یا نفهمیدن اونه، این هم احتمالش نیست. بنابراین باید یه جوری عصبیت رو معنا کنیم که هم بر امر قلبی منطبق بشه هم بر عمل خارجی. میشه یه جامعه گره با اشتراک لفظی هم بعیده که دو بار لفظ وضع شده باشه، یه بار برای اون یه بار برای اون. به نظر میرسه یه جامعه میشه براش درست کرد. بگیم عصبیت معناش مطلق جانبداری از قوم و عشیره است. حالا این جانبداری و یه مرحلهش در قلبه که انسان فکر میکنه قوم خودش بهتر از همه است، که تو بعض این روایات امام حضرت اشاره کردن بهش. و یک مرحلهش هم اینه که عملیه، که در مقام عمل میاد طرف اونا رو تو منازعه میگیره، میره به حمایت اونها. مطلق جانبداری و گرایش به قوم که در قلبش به این است که اونها رو افضل و احق میدونه، در کردارش به اینه که با زبان و عمل و دستش از اونها حمایت میکنه. این میشه عصبیت، این میشه یه معنای جانب، یک جامعی براش گره. می‌ذاریم دیگه اگه اونجا اگر ثابت بشه که اینجوری. حالا میگم اینا هنوز حرف آخرمو نزدم، اما میخوام بگم این احتمال تو ذهن انسان قوت میگیره با توجه به این استعمالات، که معنای عصبیت یه معنای عام میباشه و لغویین همین مساق عملی بارزش رو گفتن دیگه، حالا اون مساق قلبیشو ذکر نکردن. بله زارعش اینه، میگم به قرینه استعمالات نتیجه جمع بین حرفای لغویین و استعمالاتی که رو هم بریزیم، با توجه به این که عرض کردم احتمال اشتراک لفظی نمیدیم، یا اینکه اشتراک این که اون قلبیه باشه اون یکی نباشه اصلا. آره حالا عرض میکنم این هست. ولیکن باز فی نفس شی که لعل کسی بگه که نه اصلا معنای حقیقی عصبیت همونیست که لغویین ذکر کردن، همون مهاماته. تو این روایات که بر امر قلبی که همون یرر رجل خیار شرار قومهی افضل من شرار اینو گفتن بهش عصبیت، این استعمال عناییه از باب این که این سببه، این سببه برای مهاماته. چرا میره به حمایت اونا؟ تو اینا رو برتر از اونا میدونه قومش رو، چون این سبب بوده، اون امر قلبی سبب اون مدافعه عملی خارجیه. به علاقه سبب و مسبب، اسم مسبب را در سبب مجازن استعمالش کرده. این چی؟ آره روایات. نه روایات، روایت نه. آخه این معناش نه که لغویین این همه خودشون رو کشتن در مورد عصبیت حرف زدن، هیچ کدومشون معنی حقیقی رو ذکر نکرد. احتمالش میدی؟ بابا استعمالاتم که اون معنای دیگرم که اشاره نمی کنن، اون استعمال حقیقی رو حتما میگن لغویین. احتمال شما ندید که لغویین معنای حقیقی رو، ممکنه لغویین هم معنای حقیقی هم معنای مجازی هر دو رو بگن، اما اینکه معنای مجازی رو بگن معنای حقیقی رو نگن که احتمالش نیست که. میتونه، اما امام فرمودن نیست. ما که نمیگیم هر امر قلبی عصبیت، میگیم عصبیت هم میتونه امر قلبی هم باشه، یه مرتبهش هم قلبی، نه که هرچی تو قلب اسمش عصبیتی که عیب نداره. ولی هر منشهی که نمیشه، این حب اگر حب به جایی باشه، طرف از باب این که پسر عموشه دوستش داره، صرف دوستی حضرت نمخواه، اما صرف دوستی او اسمش عصبیت نیست. دقیقا فرمود اون محبت، اون مثلا خوب دانستن اونها کورکورانه، مثلا این اسمش عصبیته. ما نمیگیم هر امر قلبی اسمش عصبانیتی، بعضی از امور قلبی به اعتبار این که منجر به اونها میشن، نه اطلاق عصبیت موردش میشه. یعنی اینم بهش به عنایه گفته میشه عصبیت، که اینم
مثل همون متابعت کورکورانه، این هم یه امر کورکورانه است که منشأ اون کورکورانه میشه. خب قرینه میخواد که نه، خب بالاخره استعمال، اولا مجاز میگم قرینه نمیخواد، ثانیا قرینش هم خب اینجا بوده دیگه، وقتی حضرت خودش میفرماد انگرا به قلب برمیگردونه خودش قرینه میشه. اگه فرض کردیم مهاما در لغت چیز عصبیت اسم برای اون عمل خارجیه، خود این که حضرت تطبیق بر این میده خودش معلومه قرینه میشه که مقصودش اینجا چیه، مقصود سببشه. خب احتمال شما میدیم کافیه، استعمال میگن عمل حقیقت و مجازه، استعمال که دلیل بر حقیقت بودن نمیشه که، شاید استعمالات مجازی باشه. لذا این نهایتاً مثلا یک ذنی برای انسان، مطلبی که من عرض کردم که یه معنای جامعی بگیریم که هم بر قلب منطبق بشه هم برای این، نهایتاً یه وجه ذنیه و الا ما نمیتونیم روش قسم بخوریم. شاید محامات همون عمل خارجی فقط باشه، این استعمالات مجاز باشه، بنابراین قدر متیقن لفظ همون میشه محامات خارجی. خب خب ببینید، بالاخره اگر یه لفظی معنای حقیقی شما دونستیم و معنای دیگری شد معنای مجازی در مقام استعمال، با وقت قرینه داشته باشیم چه کار میکنیم؟ اگه با یه استعمالی مواجه شدیم حملش میکنیم بر معنای حقیقی دیگه، پس این به درد میخوره. فهم معنای حقیقی برای ما خوبه. ظاهر معنا اگر مقصود اینه که یعنی معنای موضوع له یا اعم از معنای منصرفون الی، بله ما اعم رو میخوایم بحث کنیم، اما فهم معنای حقیقی به درد بخوره اینطور نیست که بگید. بله خب، و این احتمال شما نمیدیم که این معانی که لغویین ذکر کردن همشون اینا معنای حقیقی رو نمیخواستن بیان، یعنی موضوع له رو نمیخواستن بیان کنن. خب جهت بعدی بحث این است که عرض کنم که مقصود از عنوان تعصب آیا خصوص مدافعه و محامات از قوم هست، قرابت شخص هست، یا نه انسان از رفیقش از دوستش هم که حمایت بکنه اینم میشه آدم متعصب، به خاطر رفاقتش از دوستش میخواد حمایت بکنه. خب بعضی از این عبارات گفته بودن قوم، بعضی گفته بودن قرابتهی، بعضی گفته بودن قرابتهی من عبی، بعضی گفته بودن ذکور، ای زیغش کرده بودن عده لغوی. بعضی هاشون هم مثل مجموع البحرنگ گفته بودن هر کسی نیست که امر او برای شما اهمیت داره، لذا رفیق رو هم شامل میشه. در موجم الوسیط هم همین شبیه مجموع البحرنگ معنا کرده بود عصبیت رو، یعنی از هر کسی که یلزم و که امره او تلزمه او، این میشه عصبیت، میخواد قومت باشه میخواد قومت نباشه. عرض کنم که در عبارت المنجد هم گفت که فلانی عصبیت داره در دین و مذهبش، یعنی غیوره و از مذهب و دینش دفاع میکنه، یعنی حمایت از دین و مذهب رو هم مصداق عصبیت حسابش کرده. و در برخی روایات هم شاهد داره، یعنی مؤیداتی برای این مطلب میشه پیدا کرد، از جمله این روایتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده که افضل ما یقدمه العالم من محبینا و موالینا امامه لیوم فقره و فاقته و ذله و مسکنته ان یغیث فی الدنیا مسکینا من محبینا من ید ناصب عدوا لله و لله. یک آدم بیچاره از محبین ما را از دست یک ناسبی نجاتش میده، که به قرینه ذکر اولش گفته عالم مقصود یعنی نجات فرهنگی، نه نجاته یا کتکش بزنه درش میاره، نه، یعنی او یه شبهاتی چیزایی داره القا میکنه که اینو گمراهش کنه، این میاد با ارشادات خودش نجاتش میده. بعد داره که یقوم و من قبرهی، این آدم روز قیامت که از قبرش بیرون میاد، این خیلی روایت خیلی عجیبیه. این میفرماید که والملائکه تو صفوف من شفیر قبرهی الى موضع محلهی من جنان الله، ملائکه از لب قبرش تا تو بهشت، دوروبر قبرش تا تو بهشت صف میکشن و یحملون از رو بالاشون، این همجور بالاشون دست به دست، بال به بال، نه دست به دست نه، بال به بالش میکنن تا بره تو بهشت. این دیگه به قول آقا اوج لذت براش همینه. یقولون مرهمن توباک توباک یا دافع الکلاب عن الابرار و یا ایها المتعصب للائمه الاطهار. اینجا شاهدم این بود که متعصب للائمه گفته، با اینکه این گفته اولش گفته آل من محبینا و موالینا، نه اینکه فامیل ماست، که فامیلی هم نیست، قومیتی هم قرابتی هم نداره، ممکنه یه عجم باشه، بلال حبشی باشه یا رجل فارسی باشه، اما خداوند یه همچی کاری باش میکنه. اینم اطلاق شده تعصب برای ائمه. تو زمان ما هم الان خیلی این دیگه شایع شده در بین استعمالات عربی فراوان است که میگن فلانی متعصب نسبت مذهبش. پس الان تقریبا مطمئنیم ما که این لفظ معناش عامه، این لفظ تعصب اختصاص به حمایت از قوم و فامیل نداره، از دین و مذهب و حزب و همه اینا رو میگن بهش چی؟ میگن بهش تعصب. منتها باز هنوز این شبهه تو ذهن هست که نکنه اینها از باب توسع در مفهوم باشه. یعنی چی؟ یعنی لفظ در زمان سابق اصل تعصب برای حمایت از قوم بوده، کم کم استعمال شده در حمایت طرف، رفیقش هم که اونم مثل برادرش بوده گفته و گفتن اونم تعصب، در دینش هم که گفت اخوک دینوک اونم مثل برادرش اونم شده استعمال کردن، کم کم این استعمالات هی شده، این استعمالات کم کم زیاد شده زیاد شده، وضع تعینی برای معنا اهم پیدا کرده، الان دیگه شده تعصب اهم. و اگر اینجوری بدیم ما هم که دارمدار ظهور کلمه در زمان روایاتی، زمان روایات نهایتا یه استعمالاتی مثل این بعضی این روایت پیدا میشه، مثل این روایت که الان خوندم، که اینا هم میشه یه استعمال مجازی ممکنه بوده باشه. ما نمیدونیم زمان معصوم هم واقعا این لفظ معنای حقیقیش عام بوده یا نبوده. کسی هم اگر بگه که ما اصالت عدم نقل جاری میکنیم که بگیم آقا الان معنای کلمه که همینه عام دیگه، خودتونم قبول دارید که خب بگید همینجوری عقب عقبکی بگید همین معنا زمان قدیم هم معنای حقیقی لفظ همین بوده، بهش میگن اصطلاحا استصحاب قهقرایی اصل عدم نقل. خب این اشکالش اینه که ما این اصل عدم نقل قبول نداریم به دو جهت. یکی این که اولا هیچ دلیلی نداره، تنها دلیلی هم که براش میارن میگن بنای عقلاست، که مثلا عقلا اگر یه وصیت نامه‌ای رو ببینن که مال 500 سال پیش روی سنگ مثلا نوشته شده، توی جایی وقفنامه ای وصیتنامه ای روی پوسته یا وقفنامه ای روی سنگ، یه لفظی که تو اونجا میبینن اینو حملش میکنن برای همون معنایی که امروز از خودشون متبادر، نمیرن بگردن 500 سال پیش معنای کلمه چی بوده دیگه، برای همین معنای خودشون الان هم. خب این اشکالش اینه که این سیره چه میدونیم این لعل از باب اطمینان باشه، خیلی وقتاش همینطوره دیگه، آدم مطمئنه که حالا این وقتنامه که 200 سال پیش 300 سال پیش نوشته شده معناش همین معنایی که امروز لفظ هست، اون زمان گفتم مثلا حقابه، مثلا حقابه الان معناش اینه، خب 200 سال هم همین بوده حقابه. یا غفلت گاهی وقتا، خیلی وقتا آدم غافل، اگه ازش بپرسی آقا الان این که داری معناش میکنی 500 سال پیش هم همین بوده معناش، اگه به شکش بندازی عقلا معلوم است عمل بکنن، میگن خب باید بریم بررسی کنیم. یک سیره باشد در عقلا که جایی که اطمینان نیست، غفلت نیست، تعبدن چشاشونو ببندن بگن الان که اینه قدیمم همین بوده، یه همچه سیره از عقلا ثابت نیست. این اوله. ثانیا این سیره باشه، کجا میدونید این سیره عامه در مرعا و مسمع معصوم بوده و شارون امضاش کرده؟ چون سیره وقلا باید امضا بشه، امضا نشه که فایده ای نداره که. از کجا شما میخواد ثابت بکنید که این در زمان معصوبم مثلا یه وقتنامه هایی، وصیت‌نامه هایی، یه چیزایی بوده که بار حقوقی داشته، اثر شرعی برش مترتب می شده، اثر عقلایی برش مترتب می شده؟ نه حالا یه شعر یک عربی در زمان جاهلیه اون چه اثری داشت؟ حالا یه شعر عاشقی گفته که مهم نیست که، اون که اثر حقوقی و الزامی و عقلایی برش مترتب نمیشه. یه جایی یک وصیت‌نامه‌ای در زمان معصوم، وقف‌نامه امثال اینا که آثار حقوقی و عقلایی یا شرعی داره، باشه عقلا بر حمل اصالت عدم نقد توش جاری میکردن، در مرعای معصوم، مسمع معصوم، حضرت هم سکوت کرده باشه، یعنی قبول دارن. چه میشه همچیزی رو اثباتش کرد؟ لذا این اصل عقلایی هم لا اساس له، ولذا ماش باز اینجا هم اجمال پیدا میکنه. قدر متیقنش همینه که انسان از فاک و فامیلش حمایت بکنه. بله یه مقدار میشه الغای خصوصیت کرد، ما قبول داریم اگه یه روایتی آمد گفت که اگر شما تعصب برای فامیلت به خرج بدی، تعصب کورکورانه کارت حرامه، فرقی نیست بین این و تعصب برای رفیقش کورکورانه. این مقدار میشه الغای خصوصیت کرد، اما این که بخوام تا گاو ماهی بریم بگیم آقا از مذهبش هم اگه تعصب به خرج میده برای مذهبم اونم حرامه و امثال اینا، اون محل اشکالیست که حالا میگم اشکالشو، چرا که گیره این که تعدی بخوام تا اون جا بکنیم اشکالش چیه، یه گیری توش هست که انشالله در بحث حکمش که بررسی خواهیم کرد. خلاصه مفهومن اجمال داره قدر متیقنش تعصب از فامیل، ولی اونم ندیه، اونم محل اشکاله، مگر اینکه قومش باشن. باز گاهی قومن، نه الان خب نه اونم معلوم نیست. اولا اون قومی که تو اون روایت میگن اون قوم قف احاتو بهی مقصود به این گلب و شادی نیست، مطلق عرب نه. اونی که هست اینه که همین فک و فامیلش، عشیرش، قبیلش، نهایتا اگه خیلی هم توصیه بدیم همینه دیگه. وقت مضاف هم مثل این که مثلا در مثل ایران قومیت های مختلف هستن، این که الان یه نقشه جغرافی های درست شده که اینا قوم نمیشن، که قوم ما با قوم بلوش دو قوم هست، با قوم ترک دو قوم هست، قومیت های مختلف هست. بله این هم ابهام داره. تا برسیم جهت بعدی که بحث خیلی مهمی است. بله سیره متشرع یه سیره ایست که عمل متشرع به ما هم متشرع برش هست، یعنی یه کاریست که متشرع با حیث تشرعشون انجام میدن، این خودش کشف میکند از رأی معصوم. نه فرق میکنه، در سیره متشرع اینن کشف میکنه از نظر معصوم، یعنی میگیم وقتی متشرع در زمان معصوم همه یه کاری انجام میدن معلوم میشه نه شاره گرفتن اینن، که در سیره عقلا میگیم نه عقلا به ما هم عقلای روشی دارن، کاری به شرع نداره، به ما هم متشرع نیستن، به ما اینکه عقلا هستن در زندگی روزمره امور عقلایی خودشون یه عملی رو دارن، درسته؟ میگیم این سیره رو اگر شارع قبول نداشته باشد باید رد کنه. چرا؟ چون این سیره فقط در امور عقلایی باقی نمونه، خطر این هست که به شرعیات هم سرایت کنه. همین که خطرش هست شارع معصوم باید جلوشو بگیره، از این که جلوشو نگرفته معلوم میشه قبول داره. یعنی باید یه برهانی مثل برهان نقض غرض یا مثلا ظهور سکوت در امضا اینا رو زمیمش کنیم تا از سیره بخوام کشف امضا بکنیم، نه اینکه انن کشف از او بکنه. نیست، ولی باید سیره در عصر معصوم باشه. اگه سیره در عصر، یعنی متشرعه زمان معصوم باید هم سیره داشته باشن، اونجا انن کشف میکنه که خود معصوم گفته. مرعا تقریر معصوم رو نمیخواد، مرعا و معصوم میگیم چون تأثیر و قلام خواهم از تقریر معصوم استفاده کنیم. اینجا تقریر رو نمیخواد، بلکه خود این سیره کشف میکند که اینا از معصوم، یعنی علت این که این سیره پیدا شد نظر معصوم بود نه تقریر. معصوم حرفی رو زد این سیره پیدا شد، لذا از معلول کشف میکنیم علتشو، نیاز به تقریر نیست. حالا متشرعه چجوری نظر معصوم رو گرفتن، این خودش انهایی داره، یا معصوم فرموده یا معصوم تقریر کرده، ممکنه انها مختلفی داشته باشه، الزاماً به معنای تقریر نیست. تفسیری ما نداریم، اولا تفاسیری که هست عمده همین مال اصول متأخر زمان معصوم، ما کمتر تفسیری داریم، اونا هم که داشته باشیم دوباره همین هم مشکلشون همه اهل سنتن، ما تفسیر شیعی زمان معصوم نداریم.
تفسیر روایات
هم باز ائمه معمولا لغتی که معنا نکردن تو روایات، که
علمای شیعه از روایات کردن که موضوعون ده در نظر علمای شیعه که عالم و ثقه بودن، ما از اون کشف خود بکنیم
ما روایاتی که تفاسیر شیعه یه سرش از عامه گرفته شده، مثل تبیا، مثل مجمع، نه حرفای عامه رو نقل کردن، خودش یه مطلبی رو گفتن، یه سری تفسیرهای روایی داریم که اومدن روایات جمع آوری کردن،
یا تفسیر مصطلح نیست و جار تبیین کلمات،
نه این نیست، ما ندارم
یه دونه آدم شیعه تاریخ نوشته مثلا تعصبات رو نوشته، مثلا
نداریم، اینا رو نداریم، من نگشتیم اینا رو نداریم. عمدتا که الان در تبیینی که شما فرمایید دارید یه سری شروحی است که بر کتب مثل کافی و اینا نوشته شده که اینا رو متأخرین معمولا نوشتن، یعنی از زمان معاصر مجلسی هم ساده، اینا تو قدما هم نداریم، چه برسه بریم که بخوایم زمان معصوم.
حالا کتاب کلامیشون هم میتونه اینجا مورد استعمالمون
بحثای کلامیش متعرض اینا نشده،
مثلا این
بحثای کلامیش عمدتا یه مباحث عقلیه، مباحث نقدشن مثل مباحث امامت و اینا، در وارد بحث مفاهیم نشده.